أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما بقية الله في الأرضين، الحجة القائم المهدي، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه مطهر حضرت زین العابدین و سید الساجدین، صلواتی تقدیم بفرما. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب، شب جمعه است که دلها رو باید بود کربلای معلا، زیارتی سید الشهدا علیه السلام. هم هفته پیش به یه قولی، شب 12 محرم، شب شهادت امام سجاد علیه السلام نقل شده، و هم هفته آینده که شب جمعه میشه شب 25 ماه محرم، اونم به قول دیگری شب شهادت امام سجاد علیه السلام. خب، هم بانی مجلس هم خود حقیر مایل بودیم که این دو شبی که امشب و فردا شب اگه خدا توفیق بده در محضر امام سجاد علیه السلام درس بیاموزیم و یادی از اون فداکاری های اون بزرگوار داشته باشیم که بعد از عاشورا، ببینید، نقشه بنی امیه و به خصوص یزید لعنت الله علیه این بود که کلن نام اهل بیت رو برداره و دیگه چیزی از قرآن و اسلام و دین و هیچی باقی نمونه، و کاری کرد که اهل بیت عصمت و طهارت، اصحابی که سالها تربیت شده بودن از زمان خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، یعنی مثلا کسی مثل حبیب صحابی پیامبر اسلام بود، اصحابی که انتخاب شده بودن، اینهایی که با زحمات امیرالمؤمنین علیه السلام و امام مجتبی علیه السلام و خود سید الشهدا سالها ساخته شده بودن، اینها همه یک جا و در یک روز به شهادت رسیدن. یعنی اصلا زمین خالی شد از مؤمنین واقعی. اینو در نظر بگیریم که بعد از عاشورا چه اتفاقی افتاد، یه فاجعه عظیم اتفاق افتاد. و تو بعضی روایت داریم که غیر از خود امام سجاد علیه السلام و اون اهل بیتشون که باقی موندن و به عنوان حالا اسیر و اینها تا کوفه و شام برده شدن، دو نفر یا سه نفر از اصحاب فقط باقی مونده بودن. یعنی به تعبیر حالا یک کمی امروزی تر بگیم، امام سجاد علیه السلام یک نهضتی رو برای احیاء اسلام آغاز کردن، به یه معنا از صفر شروع کردن. حالا البته این تعبیر مسامحیه ها، ولی میخوام مطلب رو برسونم. تقریبا 35 سال بعد از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام امامت امام زین العابدین بود، و خب امام سجاد چی کار کردن؟ اسلام رو معرفی کردن، یعنی ائمه ما علیهم السلام رسالت اولیه شون حفظ دین بود، حفظ اسلام بود و معرفی ارکان اسلام. و امام سجاد علیه السلام همین رو پیاده کردن. ما یک گوشه خیلی ناچیز از اون معرفی که امام سجاد کردن، از حالا بگیم مثلا مکتب تربیتی که تو اسلام هست، یه معرفی بسیار کن، یه روزنه فقط میخواییم باز بکنیم. یعنی انقدر وسیعه. شما ببینید امام سجاد علیه السلام هم تو مسائل اعتقادی از توحید گرفته، نبوت، معاد، امامت، اینها درس میدادن، تربیت میکردن. در خانه اهل بیت علیهم السلام رو نتونستن ببندن، تونستن به شهادت برسونن اهل بیت عصمت و طهارت رو. ولی امام سجاد علیه السلام که روز عاشورا سال 61 23 سالشون بود، یه جوان 23 ساله. وجود مقدس علی اکبر علیه السلام 27 سالشون بود. امام سجاد میدونید فرزندان سید الشهدا همه علی بود اسمش، علی ابن حسین. اون علی ابن حسینی که تو زیارت عاشورا میخونیم حضرت علی اکبر علیه السلام، اون علی ابن حسین که حجت خدا و خلیفه خداست روی زمین بعد از سید الشهدا علیه السلام، وجود مقدس زین العابدین و سید الساجدین. ایشون چیکار کردن تو این 35 سال؟ خب اصلا به راحتی نمیشه محورهای کلی اون در واقع احیاء دین رو که ایشون انجام دادن، حتی فهرستش هم بخوایم بگیم توی جلسه و دو جلسه نمیشه. ولی ما یه گوشه خیلی کوچیک از این پرده رو میزنیم بالا، در محضر امام سجاد زانو میزنیم. من این کتاب تحف العقول رو آوردم که عزیزان احتمالاً همه آشنان با اسمش و اینها. یک حدیثی در این کتاب هست که تو کتب دیگه محدثین امام آمده، مثلا تو خصال مرحوم شیخ صدوق هم هست، تو من لا یحضرم آمده، با یه مقدار اختلاف در متنی که هست. یه رساله ایست به نام رساله حقوقیه که احتمالا شنیده اید و آشنا هم باشید با بعضی فرازهاش. میخوام با این دید به قضیه نگاه بکنیم که ایشون توی این رساله حقوقیه چه نگرشی رو به ما میدن. اصلا این رساله چرا اسمش حقوقیه است؟ این خیلی مهمه. به جای این که بگن مثلا این بر شما واجبه اون بر شما حرامه، صاحبان حق رو معرفی میکنن. حالا من یه مقدار از ابتدای این بخونم تا بعد اون نکته لطیفی که مد نظرمه عرض بکنم. میفرمان که اعلم رحمک الله ان لله علیک حقوقا، بدون که خدای متعال بر تو حقوقی دارد که محیطتن بک، فی کل حرکت تحرکتها او سکنت سکنتها او منزلت نزلتها. مسئله حق رو مطرح میکنن و تو این رساله از حق خدا شروع میکنن. اکبر و حقوق الله علیک ما اوجبه لنفسه تبارک و تعالی، اصل و منشأ همه حقوق خدای متعال. بعد حقوق جوارح رو مطرح میکنن، یعنی میگن دست و پا و چشم و زبان و گوش و شکم و فرج که همون مسائل جنسی و آلت جنسی و اینهاست. اینها 7 جارحی هستن که بر تو حق دارن. من میخوام توجه بکنید که چرا با این ادبیات صحبت کردن، چرا میگن حق دارن. مثلا به جای اینکه بگن شما حرامه که مثلا فلان چیزو بشنوید، چرا اینجوری میگن، چرا میگن حق دارن. یا بعدش میفرمان ثم جعل عز وجل لافعالک علیک حقوقا، کارایی هم که میکنی بر تو حق دارن. حتی کارا واقعیت دیگه، ما خودمون ایجادش میکنیم این کارا رو. مثلا نماز شما بر شما حق داره، روزه شما بر شما حق داره، صدقه بر شما حق داره. بعد اشخاص رو مطرح میکنن، اشخاصی که حق دارن. ببینید یعنی اول خدا، اینو شما یه فهرستی تو ذهن مبارکتون بیارید، اول خدا، بعد اعضا و جوارح ما، بعد کارایی که ما میکنیم، بعد اشخاصی که به گردن ما حق دارن. امام علیه السلام، معلم، اون کسی که زیر دست ماست. بعد میرسن به ارحام، حق رحم، که میفرمان اوجبها علیک حق امک. توی ارحام از همه مهمتر و واجبتر حق مادره. بعد حق غریم، غریم، غریم با غین. غریم به دو معنا به کار میره تو عربی، هم به بدهکار میگن هم به طلبکار میگن. یعنی اون کسی هم که طلب داره از بر شما حق داره، اون کسی هم که بدهکاره به شما، اونی هم که بدهکاره به شما حق داره. اینو همجوری به اصطلاح شما تصور بکنید. بعد حق خصم، کسی که باش دعوا داری، کسی که باش اختلاف داری، اونم بر شما حق داره. حالا من اتفاقا میخوام همینو بخونم براتون که حق خصم چیه. حق کوچیکترا، بچه های کوچیکتر، حق بزرگترا، حق اون کسانی که به شما بدی کردن. عجیبه، اون کسی که به ما بدی کرده، قبلش هم میفهم اون کسی که به شما خیری رسونده، چه اونی که به شما خیری رسونده، چه اونی که به شما ضرری زده، اون به شما حق داره. حق اهل ذمه، یعنی یهود و نصارا که تو جامعه مسلمان زندگی میکنن، اهل کتاب، اینا هم حق دارن. خب به نظر شما چرا با این ادبیات مطرح کردن؟ به نظر میاد حداقل یه نکته مهم رو میخوان به ما برسونن و حالی بکنن، و اون این که حق محترمه، در برابر حق باید متواضع بود. یعنی اون چه که برای ما به قول امروز یا خط قرمزه، حقه، حق رو نمیشه زیر پا گذاشت. این خیلی مهمه. یعنی من 50 و چند، حالا اینجا 50 تا فرمودن توی طواف العقول، تو بعضی نقلای دیگه از 50 تا بالاتره. توی این نقلی که از طواف العقول من میخونم آخرش میفهمن حاضهی 50، این 50 تا. حالا بگیم 50 تا حق به گردن منه، یعنی من نسبت به 50 تا حق مسئولم، باید پاسخگو باشم. این خودش اساس و پایه یه مکتب تربیتی اسلامه و شیعه است. که آقای شیعه شما بدون که باید در برابر حق خاضع باشی. این خیلی مهمه. اصلا مشکل اخلاقی که ماها پیدا میکنیم، خدا نکرده، همش اگه دقت کنیم به همین برمیگرده. زیر بار حق نمیخوایم بریم. هر کی تو حوزه خودش، از حوزه کارهای شخصی گرفته، من اینجا مثلا کارهای شخصی ما هست، تا بعد اطرافیان ما، اونایی که از نظر شغلی باشون سر کار داریم، اونایی که از نظر قوم و خویشی باشون، اینا همه حق براشون مطرحه. یعنی بر من حق دارن. ببینید حق یه لی داره یه علا داره. یعنی حقی که لله علیه، للجار علیه، همسایه بر من، غریم بر من، خصم للخصم علیه. یعنی این که ما باید همیشه خودمون رو با حق تنظیم بکنیم. در واقع هیچ کسی فوق حق نیست، همه باید خاضع باشن در برابر حق. اصلا تمام مشکلات آدم ها اونجایی درست میشه تو همه جوامع، من جمله جامعه مسلمان ها و شیعه ها، که زیر بار حق نمیخوان برن، زور میگن، عامیانش اینه، زور میگن چون قدرت دارن. اتفاقا همون قدرت باعث میشه آدم تسلیم حق نباشه، مخصوصا نسبت به زیر دست ها. آدم نیست زور داره و قدرت داره، تابع حق دیگه نی، برای خودش یه چیز برتر از حق قائله. ما مهمترین آموزه اخلاقیمون همینه، تواضع در برابر حق، که عیناً تو روایات ما اومده تواضع علی الحق. اگه به این یکی عمل بکنیم به تمام دستورات تربیتی عمل کردیم. اینو روش تأمل کنید، خیلی نکته مهمی. یعنی به زیباترین وجهی عرض کردم امام سجاد علیه السلام میتونستن بگن که مثلا بر شما حرام است که فلان چیزو ببینید، چرا اینجوری نگفتن؟ چرا گفتن که مثلا چشم بر شما حق داره؟ این تعبیرو کردن. لسان، زبان بر شما حق داره. نماز بر شما، خب نماز تو باید اینجوری بخونی. یعنی لحنشون لحن تکلیفی نبوده، لحن این که حق داره، او خدا به شما این توفیق رو داده، بهت زبون داده، بهت گوش داده، بهت چشم داده، بهت نماز داده. ما نمازی که مال خودمونی، خدا بهمون داده، این بر ما حق داره، ما باید حق اینو ادا بکنیم. یعنی به 50 جا باید پاسخ بدیم. اینجوری بگم، ببینید آدم باید خودشو پاسخگو بدونه. اون چه که انسان رو، ببخشید این تعبیر رو به کار میبرم، به لجن میکشونه اینه که هیچ جا خودشو پاسخگو ندونه. یعنی ما اگه از نظر اخلاقی این رو از دست بدیم منحط میشه اخلاقمون، اصلا سقوط میکنه. هر کسی تو هر رده ای هست باید پاسخگو بدونه خودشو. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم باشه که دیگه اشرف مخلوقاته، در برابر خدا پاسخگوه، در برابر خدا امیرالمومنین پاسخگوه، ائمه ما علیهم السلام که معصومن همشون پاسخگوان. و ما تو زندگی شخصیمون اگه نخوایم پاسخگو باشیم منحط میشه، یعنی بی تربیت میشیم. ادب، الادب و صورت عقل، ادب تصویر عقله، یعنی اگه عقل رو مجسمش بکنیم میشه ادب. خب پس همین عقله که امام امیرالمومنین فرمود تواضع للحق تکن اعقل الناس. اگه میخوای عاقل ترین مردم باشی تواضع در باره حق داشته باش. حالا این حق ممکنه حق زیر دست باشه، حق یه همسایه یهودی من باشه که توی آپارتمان ما زندگی میکنه، سگم داره، حالا من چربش میکنم که من بعدمون میاد اصلا طرفش بریم، اونم حق داره، همونم حق داره. من مسلمونم، من شیعم، من تابع امام سجاد و امیر المؤمنینم. بعد ببینم که خدا هم من چی خواسته، چیکار به اون دارم اصلا، اون آیا به وظایفش عمل میکنه در مقابل من یا نه، بکنه نکنه، من تغییر نمیکنه، اصلا تغییر نمیکنه. این دیده یه شیعه باید باشه که خودشو همیشه در برابر این 50 تا صاحب حق مسئول ببینه. اگه اینو ما پذیرفتیم، در برابر همسرمون احساس مسئولیت میکنیم، در فرزندمون احساس مسئولیت میکنیم، در مورد کارمند زیر دستمون احساس مسئولیت، همه اینا حق دارن، همه اینا حق دارن. به خصوص حقوق اونایی که زیر دست آدم هستن سخت‌تر حفظش و مهمتره حفظ اون حقوق. حالا من بعضی ها از حقوق رو، چون این خیلی مفصله، اگه بخوایم همه رو بگیم که به یه دهم نمیرسه، بیشتر یه دهه میخواد، اونایی که کمتر مطرح میشه رو عرض میکنم. چند تاشو انتخاب کردم که اونایی که کمتر شنیده میشه. حق الخصم المدعی علیک، یه کسی شما باش دعوا داری، مخاصمه یعنی اختلاف، مدعی بر شما یه ادعایی داره، خب یعنی شما باید پاسخگوی او باشی. مثلا میگه که فرض کنی شما بهش بده کاری، ادعای مثلا مالی داره یا غیر مالی، حالا هرچی. فانکان ما یدعی علیک حقا لم تنفسخ فی حجته، خودت میدونی که حق داره او. اگه خودت میدونی پس نه یا باهاش به قول امروزی ها کل بنداز، هی تفره نرو، منصفانه برخورد کن. ولم تعمل فی ابطال دعوته، نخوای که هی ور بری بهش که دست برداره از ادعاش. ادعاش بر حق، خودت هم میدونی بر حقه. تو بسیاری از اختلافا اگه طرف انصاف داشته باشه حق میده به حقدار. این خیلی کار سختیه ها، ما ساده میگیم و رد میشیم. حق و به حقدار دادن تمام تربیت آدم خلاصه میشه تو همین. مثلا امام سجاد علیه السلام تو این رسانه میخوان همین رو یاد بدن، حق و به حقدار بده. یه موقع حق آدم نمیشناسه اون بحث دیگریست، ولی نوعا ما حق رو میشناسیم. میفرمان اگه اون چه که ادعا میکنه بر تو حقه، باش، حالا من تعبیر عامیانه کردم، باش کل ننداز. کنت خصم نفس کله، با خودت دشمن باش، یعنی خودتو نهیب بزن. لهو به نفع او، یعنی حق بده به او. ول حاکم علیها، خودت حاکم بر نفست باش. چون نگاه کنی آدم وسوسه میشه دیگه، من اگه یه جایی بخوام محکوم بشم خب دوست ندارم محکوم بشم، ولی ممکنه بدونم که حق با اوه، ولی نفس آدم وسوسه میکنه زیر بار حق نره. کنت، ببینی تعبیر، کنت خصم نفسک، دشمن خودت باش، با اون در نیفت، خودت میدونی حق با اوه. و شاهد له به حقه دون شهادت شهود، نرو بهش نگو برو شاهد ورده بیار، کی حاضر گواهی بکنه که تو راست میگی؟ خودت که میدونی که، فیصله بده بره. فان ذلک حق الله علیک، این حق خداست بر تو با خدا طرفی. اگه اینجا مثلا یه جوری حفره بری و بتونی صحنه رو یه جوری برگردونی که مثلا اون نتونه به حقش برسه، خدا رو میخواد چیکار کنی؟ اونو پیچوندی، خدا رو که نمیتونی بپیچونی. اما امکانه، حالا دو حالت داره دیگه، یا میدونی بر حقه یا نه، میدونی که داره باطل میگه، یه ادعای بی خودی علیه شما داره، پرونده سازی کرده، رفته پشت سر شما یه چیزایی در آورده، اینم که الان ماشاءالله پیدا میشه دیگه، حمد و مدلش پیدا میشه. یعنی ما مصیبتمون تو جامعه شیعه همین است که نمیتونیم با هم خوب تا بکنیم. من علت این که مخصوصا اینجور موضوعات رو انتخاب میکنم اینی که میبینم اصلا ما توی ارتباطهای با هم دیگه مشکل داریم و اونجوری که باید به هم دیگه رحم بکنیم رحم نمیکنیم. وقت میخوایم خدا به ما رحم بکنه، خیلی ساده اگه آدم بخواد بگه با به خودتون رحم کنین اگه میخواین خدا به شما رحم بکنه. خواهی خواهی رحم بکنیم یعنی عدالت، از عدالت شیرین تر ما نداریم. عدالت یعنی حق و محترم بشیم. خب اگر که میبینی بر باطله چیکار کن؟ بکوبش، زمینش بزن، حالشو بگی، آبروشو ببر، ببینید چه توصیه میکنن. یعنی ما واقعا چیکار میکنیم؟ ما اگه با یک کسی طرف باشیم که او رفته علیه ما پرونده سازی کرده، حالا ممکنه در این حد هم نباشه، یه چیز مثلا فامیلی مثلا تو خانوما باشه مثلا، یا مثلا یه مشکلاتی پیدا میکنن گاهی، مثلا این خانم با اون خانم یه فامیلی هم دارن با هم دیگه، بعد از هم دیگه ناراحت میشن، بعد این پشت سر اون میگم هی کش پیدا میکنه. این خیلی بده باور کنه. یعنی قطعا و یقینا وجود مقدس امام عز علیه السلام ناراضی ان از این که بخواد توی بین شیعه ها این مسائل باشه که الا ماشاءالله هست، الا ماشاءالله هست. خب برای اینکه انصاف نیست، من واقعا معتقدم برای اینکه انصاف نیست. اگه انصاف باشه آدم از حق نمیگذره. یه جایی که من خودم میدونم که حق با من نیست، بی خود جس نگیرم، بی خود قیافه نگیرم. حالا اگر او داره ادعای باطل میکنه، میفهمون رفق تبهی، اولین قدم رفقه. رفق یعنی مدارا، نرمی کن باهاش، از در خشونت وارد نشو. نقطه مقابل رفق خرقه، تو روایات خرق یعنی تندی. حالشی بگیرم بشونم یه سر جاش، یه برخوردی بکنم که دیگه جرئت نکنه با من در بیفته. نه، ما از این چیزا نداریم واقعا. اصلا من کلی بگم، ما دعوا مرافع نداریم تو دین. دین دعوا مرافع توش معنا نداره اصلا. خب حالا مثلا فرض کن چه میدونم تصادف شده، مثلا میگم ممکنه هم هست هر دو طرفی که ماشینشون به هم خورده مثلا مقصر نباشن، این یه کمی حواسش بوده، اون سرش تو موبایلش بوده، حالا اشتباهی شد، حالا بیان پایین دعوا کنیم. دعوا نداریم مثلا ما، چرا دعوا کنیم؟ اون احترام آدمو مهمتر از اینکه ماشین مثلا خب 5 میلیون خرجشه، خب 100 میلیون خرجشه، بالاخره که من خرج بکنی اون که عجیبت میره. حالا دعوا واسه چی بکنی؟ چرا یه آدمو له کنی؟ چه 4 تا فوش بهش بدیم، چه 4 ناسزا بگیم، چه نگیم، چه فرقی میکنه تو خسارت؟ فرقی نمیکنه که، اقلا اونو دیگه خودش نکن. حالا خطا کرده یا به خطاش معترفه یا نیست، اگه معترفه که دیگه بیشتر از این لهش نکن، خودش داره قبول میکنه. اگر هم معترف نیست، حالا باید چیکار کنیم؟ یه ادعای باطل داره دیگه. رفق تبه، از در نرمی و مدارا وارد شد و روعته، یه مقدار هشدار بده نسبت به این که خلاصه بترسه بخواد انکار حق بکنه، منتها با رفقا، با رفق نه با دعوا. آدما اگه باهاشون خشونت بکنی چیکار میکنن؟ جبهه میگیرن. همه آدما اینجوریه، میخواد خودشو گارد میگیره، یا گارد میگیره. از در نرمی وارد بشه گارد نمیگیره. ناشته او به دینه، قسمش بده به دین خودش، ببین چیو قبول داره. دین یعنی اعتقاد، چیو به همون قسمش بده. قرآن قبول داره، به قرآن مسیحیه، به بعضی عیسی قسمش بده، مثلا چه میدونم، هر به مقدس خود خودش قسمش بده. ناشته او به دینه، کسرت حدته انگ به ذکر الله. اگه دیدی تندی داره میکنه، حده با هی جیمی یعنی تندی داره. حالا گاهی آدم موجه میشه دیگه، طرف مقصره داره منم میخوره، دوغرتونی میشم باقی یه مثلا چیکار بکنم؟ میفهمون کسر ته حدته، اون تیزیشو اون تندیشو بشکن به ذکر الله، نه با تندی، نه با بد و بیران، نه خدای نکرده خدای نکرده با حرف درشت و زشت، با یاد خدا. یعنی او رو هم خودت یاد خدا بکن، هم او رو متذکر به خدا بکن. آقا بالاخره این اختلاف تموم میشه، هم من میمیرم هم تو میمیری، هر دومون بعد جواب خدا رو بدیم. میدونی آدم تو این دعواها اصلا غافل میشه که اینا تموم میشه، اینا تموم میشه، ولی چی میمونه؟ اون توهینه میمونه اثرش، اون دعواه اثرش میمونه، اون کدورته میمونه. نمونه اگه طرف شیعه است و کدورتش میمونه دیگه. اگه با هم دست به یخه فیزیکی بشن یا دست به یخه غیر فیزیکی حرفی بشن، توهین به هم بکنی، یه دونه کلوفین بهمون بگه، خب این چی میشه بزنه؟ به چه فایده ما آدم داره؟ فقط اینی که آدم عصبانیتش رو میخواد خالی کنه دیگه، هیچ چی دیگه نمی باور کنه، هیچ اصلا خدا توش نی. یعنی ما تصمیم بگیریم که بگیم برای خدا طرف حالشی بگیریم، نیست اینجوری. کسی برای خدا حال نمیگیره، همه برای اینکه منیتشون و قدرتشون رو به رخ طرف بکشن این کار، بفهمه با کی طرفه. اینا رو باید جمع کرد تو معاشرت ها، اینا رو باید جمع کرد. اینا باعث میشه که وجود مقدس امام عصر السلام از ماها ناراضی میشه، باور کنه، میگه خود اینا نمیتونه با هم کنار بیان. این همه اختلاف بین دوستان امام زمان، همم دوست امام زمان، همم اهل زیارت کربلا، همم اهل زیارت عاشورا، همم اهل روزه، آهی چه رابطه هایی؟ و القیت حشو الکلام و لقطه، از حرف زیادی زدن و حرفای بی ربط زدن پرهیز کن. لا اینا لا یرد عنک عادیت عدوک، شروع بکنی یه حرفای بی ربط زدن، حرفای درشت زدن، حرفای زائد زدن، این دشمنی دشمن تو کم نمیکنه. یعنی ببینید عاقلانه اینجا باید آدم بتونه بر خودش مسلط باشه، تو دعواها آدم بر خودش مسلط باشه. یادم من پارسا تو همین مجلس که حاج آقای کامیابی فرموده بودن راجع به روابط خانوادگی اینا، این نکته رو گفتم که روابط بین هم دو تا همسر، زن و شوهر، یه نفرشون اگر عاقلانه برخورد بکنه و بر خودش مسلط باشه باز قصه حله. هر چقدر اون یکی بخواد تندی بکنه، این یکی بر خودش، این بر خود مسلط بودن کار سختیه. اشجع الناس من غلب هوا، بر هوای من اینه که نخورم زمین، هوای من اینه که خلاصه روم کم نشه دیگه، روی اونو باید کم کن. از این چیزا آدم باید بیاد بیرون. اگه خدا مطرحه اینا باید بیاد بیرون. بهی یشهد علیک سیف عداوته، اگه حرف زیادی و تند بزنی اون شمشیرش تیزتر میشه. ببینید اینا تربیت همین است، دقیقه ظرائف تربیتی همین است. شما برید اگه توی هیچ دین و آیین دیگه که ادعای آسمانی بودن دارن، این ظرائف رو اگه بده کردیم برید سراغ اون دین، باور کنیم پیدا نمیشه. ما تو فلسفه غرب و اینا که فلسفه اخلاق و اینا که میخوندیم یه زمانی رشتمونی حرفا بود و اینا دیگه، مثلا اون بالاترین هاشون مثلا یکی از ساده ترین حرفایی که تو روایت ما هست زدن. یعنی این ظرائفی که حکایت میکنه و نشانگره یه روانشناسی دقیق انسانه که قشنگ روان انسان رو گوینده و این فرمایشات میشناخته. آدم ها اینجوری هست، اگه باهاشون به تعبیری که اول من گفتم کل بندازی، شمشیرش تیزتر میشه. بعد میگن لأن لفظت الساو تبعث و شر، حرف بعد شر درست میکنه، تبعث برمی انگیز شر رو. ببینید دقیقا سریع، لأن لفظت السو تبعث الشر، شر درست میکنه. با این زبون کنترل کن، اختلاف سر جاشه، همش نزن دیگه. میدونی یه اختلاف کوچیک به خاطر نوع برخوردها یهو میشه یه کوه، بعد دیگه اصلا با هم قهر میکنن. خب با بیان درستش کنیم دیگه، زود جمعش کنیم. اگه اختلاف ها زود جمع نشه هی گنده میشه، هی گنده میشه. و یک حق عظیم میمونه گردن آدم، من میخوام بیمیرم، آخه میخوام چیکار کنم حق این بنده خدا رو؟ لأن لفظت الصو تبعث الشر والخير مقمعت للشر، اما اگه لفظ خیر و خوب به کار ببری شر رو قمع میکنه، قلع و قمع میکنه، میکنه. شما حتما دیدید یا شنیدید حداقل که آدمای با اخلاق با همین زبونشون یهو طرفو از اون بالا میارنش پایین، آرومش میکنه، میشوننش. مگه خود ائمه ما اینجوری نبودن؟ بیشترین جسارت ها، بیشترین تهمت ها، بیشترین اهانت ها به خود ائمه میشد. اینا چه ابزاری داشتن؟ شمشیر میکشیدن؟ ائمه ما علی حرفا نبودن، با اخلاق طرف آرومش میکردن. خب نه الگوه دیگه، نه الگوه. تو دعوا میگن، میگن تو دعوا که نمیدونم حل و خیر نمیکنن، خود تو دعوا این میگه اونم میگه، این میگه اونم میگه، همه میخوان کم نیارن. این چه فایده داره جز این که کدورت رو تو قلب ها بیشتر میکنه؟ هیچ اثری نداره. اما حق الخصم المدعی علیه، این مال کسی بود که اون خصمی که خصم المدعی علیه، اونی که تو ادعا داشتی، این دومی، این 37 بود که خوندم، 38. اما حق الخصم المدعی علیه، اون مدعی بود، شما مدعی بودی بر او، حالا الان اون خصمی است که در واقع شما ادعا داری، شما ادعا داری، اون مدعا علیه، شما یه ادعایی داری. فانکان ما تدعی حقا، اگر اون چی که شما ادعا میکنی حق خودت، میدونی که حق با خودته، اجملت فی مقاولته به مخرج دعوا، مقاوله از قوله، یعنی طرفینی، مفاعله است دیگه، توی گفتگوی طرفینی اجملت، اجمال، اجمال از همون جمیلم میاد، یعنی یه جوری زیبا حرف بزن، یه جوری زیبا حرف بزن، به مخرج دعوا، تا اینکه از این دعوا بیاد بیرون. یعنی اگه شما ادعایی بر علیه او داری، صحنه رو و برخوردار رو و روابط رو یه جوری تنظیم بکن که این ور میز شما باشی، اون ور میز اون باشه نباشه، کشمکش نباشه، خیلی دوستانه قصه رو جمع جور بکنی، سعی بکن نندازی توی اختلاف. فإن للدعوى غلظة في سمع المدعى عليه، خیلی واقعا ظریفه ها، خیلی جالبه. یعنی اگر یه کسی مثلا بگه آقا من شکایت دارم، همین که لفظ شکایت بیاد، مثلا این غلظت داره، سنگینه، فی سمع المدعى، این که میشنوه، این براش یه پتک میخوره تو کلش که فلانی علیه من شاکیه. مثلا حالا ممکنه دادگاه و اینا نباشه، مثلا خانوادگی باشه، میشنوه که مثلا پشت سر این یه چیزایی گفتن، این چی سنگینه دیگه. میفرمان این تعبیر امام سجاد علیه السلام، فإن للدعوى غلظة، سنگینی داره، غلظت داره، غلظت در مقابل لطافته، یعنی هیچ کسی خوشش نمیاد. فی سمع المدعى علیه، در گوش اون کسی که ادعا بر علیه اوه. قصد حجته که به رفق، میخوای حرفتو بزنی یا با رفق. باز ببینید اونجایی که طرف ادعای باطل میکنه، تو اون قبلی فرمودن باز رفق، اینجا هم که خودت ادعا داری و میدونی که ادعاتم بر حقه، بازم با رفق، اصلا همه جا رفق. که امام باقر علیه السلام تو کتاب شریف کافیه فرمودن که لکل شیئن قفلان، ان لکل شیئن قفلا، هر چیزی قفلی داره. قفل برای چیه؟ برای اینکه یه چیزی محفوظ بمونه دیگه. مثلا ماشین رو قفل میکنن که نبره کسی، در خونه رو قفل میکنن که دزد نیاد، قفل برای محافظته. ان لکل شیئن قفلا، قفل ایمان چیه؟ اونی که باعث میشه ایمان و دزد نبره چیه؟ صریح یک کلمه از یادتون باشه، همون رفقه. قفل ایمان رفقه. یعنی اگه میخواین ایمانتون رو دزد نبره، شیطان دست برد نزنه، رفق رو تو زندگی باید پیش بگیرید، با همه. ما با نمیدونم داعش یا یه طرف نیستیم که لعنت الله علیهم، با نواسب و خوارج که طرف نیستیم. حالا اگه با اونا طرف شدی، با اونا اهل رفق نباش، با اونا خشونت داشته باش، حالا ایشالله که هیچ موقع با این سگا آدم مواجه نمیشه، با یه ما شیعه طرفیم دیگه، یا حد اکثر اینی که یا سنی یا اهل کتابه دیگه، خب با اینا همه رفقه. اتفاقا ائمه ما در زمانی بودن که میدونید شما اکثریت زمانشون و غلبه با اهل سنت بوده، امام صادق علیه السلام که دیگه اوج زمان آزادی ائمه بوده و ما همه میدونیم که مثلا 4000 تا شاگرد داشتن، این 4000 تا شاگرد شیعه بودن؟ چند درصدشون شیعه بودن؟ از چند تا محدود مثل زراره و نمیدونم فرض بکنید ابو بصیر و اینا که میشناسیم اسمشون برده میشه بگذاریم، بقیه همه سنی بودن، عموما سنی بودن. ببینید امام صادق علیه السلام با اینا چه کرده بود؟ اولا میامدن زانو میزدن پای درس حضرت، ثانیا وقتی امام صادق علیه السلام به شهادت رسیدن، مدینه یک پارچه عزا شد، همینا اومدن ریختن در تشییع جنازه بدن مطهر امام صادق علیه السلام، همینا گریه میکردن، خاک میریختن رو سرشون، همین سنی ها. چقدر متربایتمون داریم که اگر همین سنی ها اگه مثلا مریض شدن برین به عیادتشون، اگه مرد یکیشون برین تشییع جنازهشون، یعنی یه جوری شیعه برخورد بکنه که اونها هم ببینن به به شیعیان چه اخلاق و رفتاری دارن. حالا دیگه اونا سنی بودن، اگه سنی نباشن شیعه باشن که دیگه جای دعوا و مرافعه و نمیدونم برره هم دیگه زدن نداره که. اینا رو خلاصه باید مراقب بود. امهل المهله، مهلت بده میشین با آرامش، التفل و التفل لطف، یا التف لطف، لطف کن، مدارا کن. ولم تتشاغل عن حجتک بمنازعته بالقیل والقال. نزا حرف تو که میخوای به کرسی بشونی به منازعه بکشه. منازعه یعنی این بکش اون بکش، کش مکش، قیل و قال. اون وقت فتذهب عن حجتک. خیلی جالبه واقعا، یعنی اصلا این کلام اگه کلام وحی هم نبود، کلام امام معصوم هم نبود، میدیدیم واقعا همینطوره که اگر به قیل و قال بکشه، به این که این یهو تون بشه اونم تون بشه، اون وقت چی میشه؟ اون حرف حق اون وسط گم میشه. شما ببینی حرف درست هست یا نه. ما میگیم آقا اگه حرف حقی داری بد مطرحش بکنی اون حرف ضایع میشه، خوب مطرحش کن، زیبا مطرحش کن، با اخلاق مطرحش کن. من خیلی باور کن اینو دیدم تو جوان ها مخصوصا، مثلا یه حرف حقی داره منتها اینقدر بد مطرحش میکنه، اینقدر با بی اخلاقی مطرحش میکنه که اصلا ضایع میشه حرف حقش. بارها من به این جوان ها گفتم بابا ببین تو اگه مثلا به جای اینکه اینجوری بگی اینجوری میگفتی همه ازت قبول میکردن، حقم با توه، ولی چرا این مدلی بیان میکنی حرف حقو؟ یعنی اگر حقی که با ماست، فرض کنیم حق با ماست، مسئله اختلاف حقم با ماست، اینو اگه ما بعد مطرحش کنیم، با ادبیات زشت مطرحش بکنیم، سبک، مسخره آمیز، توهین آمیز مطرحش بکنیم، به فرمایش امام سجاد تذهب عنک حجتک، حجتت از دستت میره، یعنی دیگه دلیلتو هیچ کی قبول نمیکنه. ولا یکون لک فی ذلک درک، دیگه نمیتونی جبرانش کنی. درک یعنی جبران، استدراک یعنی دیگه امکانه. چون بعضی موقع ها میگن این آب ریخت دیگه، آن سبو بشکست آن پیمانه ریخت، وقتی بیریزه نمیشه جمعش کرد دیگه، خرابش نکن. ببین روابط بین انسان ها اینطوریه، باید یه جوری با هم تعامل بکنن که خلاصه اگه قرار شد حالا سالیانی با هم اینجوری زندگی بکنن بتونن بکنن. بعضی آدم میبینه که خب یه ملاحظاتی رو نمی کنن، زود تقیب توقی میخوره، دعوا، مرافع، دلخوری، ناراحتی، یا در روبرو هم، در حضور هم، یا در غیاب هم. این فقط باعث میشه که دیگه نتونن با هم دیگه در کنار هم مثلا توی مجلس بشینن. اون وقت کار به جایی میرسه که آدم گاهی میبینه مثلا طرف حالا مثلا توی حرم امام رضا اینو میبینه، این یه جوری اینجوری میره که اینو نبینه، اونی نبینه، این نبینه. چرا با اینجوری باشه؟ چرا با اینجوری باشه؟ چرا ما با هم یه جوری تا نکنیم؟ ائمه علیهم السلام خیلی دوست داشتن این محبت، تحابو یعنی محبت بین همدیگه داشته باشن شیعیان. خب اینو ما یه اصل بگیریم، بنابراین تمام رفتارمون جوری باشه که این روابط خلاصه شکننده نباشه، شکننده. تمام اینایی که من امشب گفتم دو فراز، یعنی دو تا صاحب حق بود، اسمش هم خصمه. خصم یعنی اونی که با من مخالفه، یا مدعی بر منه یا من ادعا دارم بر او، که این دو حالت دیگه. در اینجا ما با هم اختلاف داریم. تمام اینه که گفتیم از زبان امام سجاد علیه السلام فطریه، یعنی عقل ما، فطرت ما همین رو قبول میکنه. من سعی کردم با بیان حالا الکن خودم این ریشه فطری بودنش عرض بکنم، و بقیه اون صاحبان حقم که امام سجاد معرفی میکنه همینجوره. یعنی اونام آدم به فطرت و وجدانش مراجعه بکنه میبینه که چقدر راه‌های راحت‌تری هست برای این که کار به اختلاف و دعوا نکشه. نتیجه عرض ما یکی از نتایج عرض ما این میشه که اختلاف و دعوا محبوب خدا نیست. هر جا این کدورت ها بیاد رحمت خدا نازل نمیشه اونجا. سعی بکنیم اینا پیش نیاد، و اینا از مهمترین محورهای تربیتی ائمه ما علیهم السلام. صلوات اینا بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خب عرض به خدمتتون از کتاب شریف خصال اشاره بکنم. اول امام صادق علیه السلام عرض کردیم ما توسلمون تو این حالا امشب و فردا شب انشاءالله به وجود مقدس امام سجاد علیه السلام. امام صادق میفرمان البکاؤن خمسه، اونایی که در تاریخ به عنوان بکا شناخته شدن، کسانی که زیاد گریه میکردن، اینا پنج نفرن. دونه دونه معرفی میکنن و توضیح میدن. اولیش حضرت آدمه، که انقدر گریه کرد تو توبهش پذیرفته بشه. دومش حضرت یعقوبه که در فراق حضرت یوسف انقدر گریه کرد که عرض به خدمتون شابر اصوح ابیزت ایناه من الحزن، هر دو چشش سفید شد، موهای سرش سفید شد، اهدود و زهرو پشتش خمیده شد. سوم حضرت یوسف علی نبی جناب آلهی و علیه السلام که اونو کمتر ذکر میکنن، کمتر از یعقوب گریه نکرد حضرت یوسف و گریه اینها برای خدا بود. چهارم حضرت فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و سلم، صدیقه طاهره که خب بعد از پیامبر میدونید اونقدر گریست حضرت که این شیوخ مدینه بی معرفت های مدینه اومدن خدمت امیر مومن که این گریه های همسر شما هم شب هم روز، نه شب ما آرامش داریم نه روز آرامش داریم، بی انصاف ها رو به زهرا بگین یا شب گریه بکنه روز آروم باشه، یا روز گریه بکنه شب آروم باشه. اصلا انگار نه انگار نامردای واقعا ازل و ابد، بی انصاف. شما خودتون حضرت زهرا سلام الله علیها به این حالت انداختین، حالا دازه میان شکایت میکنی دیگه. حضرت زهرا مجبور شدن دارن سر قبر حضرت حمزه اونجا گریه میکردن. و پنجم علی ابن حسین علیه السلام که اون وقت رجب علی ابن حسین میفرمون بکا علی حسین 20 سنه او 40 سنه. حالا اینا اختلاف در همون سن نیست که حضرت بعد از پدرشون باقی بودن، فکر میکنم 35 سال بگیم بهتره که امامت داشتن. ما وضع بین یدیه تعامون الا بکا، هیچ غذایی رو جلوی حضرت نمیگذاشتن مگر اینکه حضرت گریه میکرد. تا اینکه اون مولا، اون کسی که خادم حضرت بود، گفت انی اخاف علیک ان تکون من الهالکین، میترسم شما خودتون رو هلاک بکنیم با این همه گریه. میفرمود انما اشکو بثی و حزنی الی الله و اعلم من الله ما لا تعلمون، من اون ناله و ناراحتیم رو به سوی خدا فقط شکایت میکنم، یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. انی لم اذکر مصر ابنی فاطمه الا خنقت الا خنقت نی لذالک ابره، مصر یعنی محل به زمین افتادن، محل به زمین افتادن فرزندان مادرم فاطمه زهرا رو یاد نمی کنم مگر اینکه عشق می گیره منو، بغض گلومو می گیره، عشقم جاری میشه و نمیتونم خودمو کنترل بکنم. من یه چیزایی دیدم روز عاشورا که وقتی یاد اونا میفتم دیگه نمیتونم خودمو کنترل بکنم. مرحوم سید نعمت الله جزایری هم تو این کتاب انوار نعمانیه نقل کردن، مدرکشو گفتم که استبعاد نکنیم، منحال ابن عمره، میگه ما در بازار دمشق راه میرفتیم، نگاه هم افتاد به علی ابن حسین علیه السلام، یا توکعو علی عصا، دیدم یه عصای، حالا جوان 23 ساله ها، به یه عصا تکیه کرده، رجلاهو که انهما قصبتان، دوتا پای حضرت مانند دوتا نیقلیون، ما میگیم مثل نیقلیون اینجور آب شده گوشت حضرت، دوتا استخون نازک و دمو یسیر من ساقه، خون داره از ساق پای حضرت جاریه، یسیر یعنی جاریه، همچه خون داره میاد. و صفرتو قد از دادت علی، زردی همینجوری گرفته سیمای حضرت رو، بغض گلومو گرفت، اشکم جاری شد، گفتم کیف است بعد ابن رسول الله، حالتون چطوره؟ فرمود در پاسخ بکا، گریه کردن حضرت. فرمودن کیف حال من اصبح اسیرا لیزید ابن معاویه، میخوای حال ما چطور باشه به عنوان اسیر یزید ما رو دارن میبرن. و نسائی الان ما شبعنا، بچه های ما دخترای ما یک لقمه سیر نخوردن، ولا کس این رو اوسهون، نه اونجوری که دلشون میخواد نتونستن خودشونو بپوشونن، نائهات اللیل و النهار، شب و روز دارن ناله میزنن گریه میکنن. من حال ما مانند مثل بنی اسرائیل هستیم، فی آل فرعون یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، با اهل بیت پیغمبر اینجوری کردن، علا لعنت الله علی القوم الظالمین، یا رب الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجه، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. صلواتی نقل.